لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال انقطاع إليك وأنير أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجر النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. فاجعه تأسف باره کشدار حجاج در سرزمین وحی در منا مایه تأسف عمیق همه مسلمان ها و همه بشریت شد. فاجعه ای که بر اثر سوء مدیریت و محتملاً سوء نیت بخشی از حاکمیت جور و جهل در سرزمین وحی اتفاق افتاد. باید این فاجعه رو به محضر مبارک از حجت سلام الله علیه و اجل الله تعالی فرجه شریف مراجع عظام رهبری معظم انقلاب امت اسلامی و شیعیان مولا امیرالمومنین السلام عمیقا تسلیت گفت. برغم اون که امروز رو به مناسبت ضرورت تجمع در مکانهایی از سوی حوزه از مرکز مدیریت کشوری تعطیل اعلام شده است، اما بنای دوستان ما در حوزه علمیه موسی علیه السلام بر این است که جز در تعطیلات رسمی درست تعطیل نشود و احیانا درس ها ارائه بشه و در ساعت مناسبی تجمعی یا مراسمی برگزار بشه. بنابراین است که در حوزه تهران هم طبق هماهنگی های اولیه فردا یک شنبه حدود 10:30 تجمعی به عنوان اعتراض و ابراز همدردی با بازماندگان و آسیب دیدگان برپا بشه. به همین جهت بنا شد امروز دروس برگزار باشه و در عین ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده های داغدار و پیشبینی یک اجتماع مناسب، اجتماع اعتراضی، ما درس ها رو نگذاریم به تأخیر بیفته با توجه به تراکم تعطیلات و محدودیت ایام تحصیل. حداقل امکان بین تحصیل و انجام تکلیف اجتماعی و انقلابی و دینی در مناسبت ها و حوادث و وقایع بتونیم جمع کنیم. در جلسه گذشته اشاره کردیم که برای در بحث شیوه بحث ما به این صورت هست که طبق روال رائج در سده های اخصده اخیر چارچوبه بحث رو و سیر بحث رو از کفایه تعقیب میکنیم و تبعیت میکنیم، معمول این هست. اما لزوماً پایبند به همون ساختار نیستیم. ممکنه بحث رو که پیش ببریم حسب مورد در هر مبحثی و احیاناً مسئله ما با یه ساختار خاصی دست پیدا کنیم و نهایتاً در جمع‌بندی هندسه بحث رو پیشنهاد کنیم. معمولاً به نامون بر این است که در سرآغاز هر مبحثی و احیاناً کلان مسئله پاره نکات رو روشن کنیم، بعد وارد متن بحث بشیم. اول تقریر مبحث و یا مسئله که مورد بحث است و اگر مشتمل بر مبادی تصوری است بحث از مبادی تصوری آن، سپس بحث از هویت معرفتی مبحث، اینکه این مبحث آیا از نوع مباحث عقلی است، از نوع مباحث لفظی است و احیانا از سنخ مباحث فطری است. بعد راجع به ماهیت مبحث سخن میگیم، اینکه این مبحث آیا از جنس مسائل است یا از نوع مبادی است و جایگاه این مبحث کجاست، آیا علم اصول است یا فلسفه علم اصول یا احیانا دانش های مرتبطی دیگر به علم اصول، و اینکه از هر کدام از این انواع شد، یعنی از نوع مسائل اگر بود یا از نوع مبادی، چه قسم از این مسائل، چه قسم از مسائل و چه قسم از مبادی است، این رو باید مشخص کرد اول، چون خود مسائل اقسام داره، مبادی علم اقسام داره. بعد اگر بگیم در زمره مبادی است، باید بگیم که در جزء و زمره کدوم قسم از مبادی است. اگر میگیم از سنخ مسائل است، از سنخ چه نوع از مسائل است. سپس اون هندسه ساختاری و ساختار مبحث رو قهرن مطرح میکنیم. در زمانی که وارد بحث در اصل مبحث میشیم، به بررسی خود مبحث وارد میشیم، محور به محور مطلب رو تعقیب میکنیم. رویه این است که معمولا همه یا عمده آراء رو فحص میکنیم و یکی یکی اونها رو تقویم و ارزیابی میکنیم، بعد نظر مختار از بین اون آراء، رأی مختار از بین آراء یا نظر مقترح و پیشنهادی رو و تفاوت‌های رأی یا نظر مختار و مقترح با آراء موجوده رو توضیح میدیم و احیانا و گاه تطبیقات مسئله رو طرح میکنیم که کاربرد این مسئله اصولی در فقه مثلا کجاست. بنای ما بر این است که بحث رو بعد از اون که بنویسیم ارائه کنیم در جلسه، لحاظا پس از ارائه هر جلسه بحث متن عرضه میشه، منطقه ابتداعا روی سایت قرار میگیره، افرادی که علاقه مندن مراجعه کنند و خصوصا کسانی که از طریق پخش برخط و آنلاین الان در نقاط مختلف استفاده میکنن، اونها بتوانند متن رو از سایت اخذ کنند. ولی نهایتا وقتی محورهای مباحث پیش میره و جمع‌بندی میشه، هر مبحثی یک جا به صورت یک جزوه یا مقاله‌ای نهایی میشه و در اختیار قرار میگه. این سیریست که عرض کردیم ما در مباحث معمولا طی میکنیم. عرض کردیم که روال ما همون رویه و سیر رائج مطرح در کفایت الاصول هست در طرح مباحث، و هرچند که بعداً به ساختار جدیدی و صورتبندی نوعی دست پیدا کنیم که در پایان کار مشخص می شود و نهایی می شود، و عرض شد که اول بعضی بحث‌های تمهیدی رو طرح می‌کنیم. از جمله مباحث تمهیدی که مطرح می‌شود هم تبیین مسئله است، تغییر مبحث است، و هم هویت معرفتی بحث است، و هم بیان ماهیت و جایگاه بحث است، و سرانجام ساختار. در خصوص بحث عوامل که امسال آغاز کردیم قهران همین سیر رو باید طی کنیم، یعنی باید اول مسئله رو تبیین کنیم، معلوم بشود که در این مبحث چه مطالبی مناسب مطرح بشود، و بر همون اساس بگیم هویت معرفتی بحث چیست. هویت معرفتی که ما داریم میگیم در واقع مرادمون هویت معرفت شناختی مطلب هست، چون داریم در یک علم بحث میکنیم. وقتی بحث از مباحث و مسائلی است که در یک علم عنوان میشود، علم از جنس معرفت است، و چون دانش اصول از علومی است صورت ترکیبی و تلفیقی داره، مثل فلسفه نیست که همگی عقلی باشد. احیانا بعضی از علوم صرفا عقلی هستند مانند فلسفه، و احیانا مثل اخلاق نیست که حیث فطری و احیانا نقلی داشته باشه. نظیر کلام است که چند وجهی است، یعنی یک دانش ترکیبی است، یک دانش یک دستی نیست به لحاظ انواع مدعیات. در علم کلام هم مدعیات عقلی مطرح می شود، آنچنان که دانش کلام رو در زمره علوم عقلی قلمداد کردند. در این حال مباحث نقلی هم در کلام، کلام هر دینی و مذهبی مطرح می شود، و مدعیات در بسیاری از مواقع و مباحث متکی است به نقل و ادله نقلیه، چون که در کلام گاهی بحث های علمی هم مطرح می شود، و در مجموع حسب موضوع، مسئله و پرسش شیوه مربوط به اون بحث انتخاب میشه. یه وقت سوال یا مسئله عقلی است، به شیوه عقلی مورد بحث قرار میگیره. یه وقت سوال یک سوال علمی است، فرض کنید شبهه راجع به مسئله خلقت و نظریه تکامل مطرح شده، اونجا قهرن از شیوه علمی هم باید استفاده شه، یعنی آراء دانشمندان زیستشناس باید مطرح بشه و روشن بشه باید که اونجا ادعا شده است در خصوص نظری خلقت آیا، نظری تکامل آیا یه مطلب علمی هست یا نیست. در این حال پاسخ عقلی هم ارائه میشه، یعنی علم کلام از تجربه هم گاهی علوم تجربی هم استفاده میکنه. اینجور علوم رو علومی باید تعبیر کرد، تلقی کرد که مسائلشون تلفیقی است و در واقع به تعبیر ما آمیخت ساختگانه، یعنی ساختارش در آمیخته است از انواع معرفت ها، انواع گونه های معرفتی. در علم اصول هم با یه همچین وضعیتی مواجه هستیم. در واقع این است که باید این جهت مورد توجه قرار بگیریم. ما برای اینکه این دو پرسش اول رو تبیین کرده باشیم، به نظر می‌رسید که مرور کنیم به فهرست مسائلی که ذیل این فصل، یعنی این به اصطلاح مبحث، یعنی مبحث عوامل مطرح میشه. ببینیم آیا چه مطالب و نکاتی در مبحث عوامل مطرحه. اولا در واقع این نوعی تقریر مبحث قلم داد بشه، پرتو افکندنی به این بحث، و مهمتر از او، و این رو به مسابقه مقدمه انجام بدیم تا مطلب مهمتری روشن شود، همون بحث هویت معرفتی مبحث عوامل هست. الشخصنة المعرفوية للعوامل، لمبحث العوامل، اون شخصنه و تشخص و هویت معرفتی مبحث عوامل رو، که آیا مبحث عوامل یه مبحث عقلیه، یه مبحث نقلیست، یا از نوع دیگر است، یا تلفیقی از این است. مرور بر محورها میتونه کمک کنه که ما بتونیم پاسخ این دو پرسش اول رو که جزء همون مباحث تمهیدی است پیدا کنیم. به سرعت و به اجمال مرور میکنیم. مجموعه مبحث عوامل طبق روال رائج در قالب 9 فصل 10 فصل مطرح میشه. در یک فصل راجع به ماده امر بحث میکنند. خب بحث از ماده امر بحث عقلی است یا بحث نقلی است، بحث لغوی است، بحث لغوی و لسانی است، بحث زبانی و زبان شناختی و لغوی و ادبی است. بحث می شود که ماده امر الف لام میم بر چه چیزی دلالت می کنه، یا در چه چیزهایی استعمال شده است، آیا معنای اصلی و ذاتیش چیست، معانی مستعملون فیهش به اصطلاح کدوم ها هستن، و آیا این ماده مشترک هست بین این معانی به نحوه معنوی یا به نحوه لفظی، یا بعضی معنای اصلی هستند، بعضی معنای مجازی هستند، امثال اینجور بحثا. خب این فصل حاوی بحثای لفظی و لغوی و لسانی است، زبانی است. در ذیلش یه سلسله بحثای مطرح میشه که کاملا عقلی است. وقتی وارد بحث از طلب و اراده می شویم، تفاوت این دو امثال اینجور بحثا، این بحث کاملا کلامی می شه و یه بحث کلامی است که اهل اصول، اصحاب اصول در این دانش اون رو وارد کردن و طرح کردن. معلومه که بحث میشه عقلی، بحث میشه فلسفی، و بخشی از و بخش عمده ای از آن بحثایی از جنس مبادی میشه دیگه، از مسئله اصولی خارج میشیم و از جنس مسئله اصولی نخواهد بود. در فصل دوم راجع به هیئت امر، هیئت امریه بحث میشه، صيغه امر بحث میشه، و راجع به معانی صيغه امر و دیگر انشائیات بحث میشود. راجع به سایر هیئات داله بر امر، جملات جمله خبریه‌ای که در مقام طلب استعمال میشوند بحث میشود، و بعد وارد تقسیمات واجب و وجوب احیانا میشویم و انواع احتمالاتی که در خصوص دلالت هیئت امریه هست، که آیا هیئت امریه دلالت بر مثلا مر و تکرار دارد، آیا دلالت بر فور و تراخی دارد، امثال اینجور بحثا مطرح میشه. اینها باز ملاحظه میکنیم، میبینیم که یک سلسله بحثای در عین این که در سرآغاز فصل بحث لغوی است، بحث لفظی است، بحث ادبی است، ولی باز میل میکنه به سمت بحثای عقلی و مبانی حکم، مبانی جعل، مبانی اعتبار، یعنی جعل و حکم و وجوب و اینها رو تقسیماتش رو مطرح میکنیم. بخشی از در واقع فلسفه حکم در ادامه این فصل مطرح میشه، که همین فصل هم در قسمتی و تا حدی و اوائل حیث لفظی لغوی داره، بعد که میریم پیشتر حیث عقلی و حتی کلامی پیدا میکنه. و وقتی بحث کلامی میشه مباحث مبدعی میشه، این جزء مبادی علم اصول میشه، مطالب و مسائلی که جا داره که در دانش دیگری که میگیم اسمشو گذاشتیم دانش فلسفه اصول باید این مباحث مطرح بشود. بعد در یه فصلی تحت عنوان اجزا بحث به میون میاد که به هر حال وقتی امر امتثال میشود با توجه به انواع اوامر و ظروف صدور امر و ظروف امتثال، سخن از این است که به اصطلاح کدوم امر اجزا دارد. معلوم است که آنچنان که امر صادر شده است اگر ظروف متناسب با همان باشد امتثال شود، اجزا میاد، مجزی است قطعا. اما بعد گفته می شود که در جایی که احیانا حالت فرض بفرمید اضطرار وجود داره، انسان امتثال کرد، اضطرار از میان رفت، حکم ظاهری رو فراچنگ آوردیم، امتثال کردیم، بعد حکم واقعی کشف شد، در این صورت چه می شود؟ خب این بحث ها پیداست که کاملا بحث های عقلی است، بحث های لحظی نیست و این دسته از مباحث باید در زمره مباحث عقلی دانش اصول مطرح بشود، هرچند که عموماً از جنس مسائل اصولیه هستند و نه از جنس مبادی. منتها پاره از مطالب در خلال این فصل مطرح میشود که میشود گفت که از جنس در واقع مبادیست، یعنی لاجرم میبایست این بحثا مطرح بشود تمهیدن تا بشود مدعا رو و پاسخ رو مطلب رو و پاسخ و مطلب رو عنوان کرد. لذا پاره از مطالب مبدعی و از جنس مبادی پژوهی اصول هم در خلال این فصل مطرح می شود. فصل دیگری اختصاص پیدا میکنه به بحث مقدمه واجب. مقدمه واجب رو میپرسند که این مبحث اصلا آیا مبحث عقلیه، یعنی از جنس مبادی است، آیا مبحث اصولی است و یا از نوع مباحث فقهی است، آیا حیث صغروی دارد حیث کبروی دارد. نوعاً میگویند حالت کبروی داره و مسئله اصولی است. ولی خب بعضی از عوازم هم میگن که نخیر، مسئله مقدمه واجب مسئله اصولیه نیست، جز مبادی است. در حدی که به خاطر دارم مرحوم محقق اصفهانی در الاصول علی النهج الحدیث که ساختار جدیدی برای علم اصول اونجا ایشون ارائه فرمودند و جمله ابتکاراتشون و یا دقتاشون این است که سعی کردن همه مبادی رو از همه مسائل جدا کنند. این ابتکار تفکیک نسبتاً تفصیلی مبادی از مسائل افتخارش تعلق دارد به شیخ بهایی، ولی محقق اصفهانی هم کم و بیش با همون ساختاری که شیخ بهایی تفکیک کرده از مبادی رو از مسائل، ایشون هم همین کارو کردن. اونجا به نظرم میاد که مثلا بحث مقدم واجب رو جز مبادی مطرح میکنن، چنان که باز در یک ادعای کاملا غیر متعارف و خلاف مشهور مباحث اصول عملیه رو از علم اصول خارج میکنن. و به هر حال این بحث در واقع یک بحث میتواند لحظی باشد، به این اعتبار که بگیم که آیا امری که وارد میشود برای ایجاب واجب همون امر دلالت بر وجود مقدمی اون واجب هم داره، بس از دلالت. مرحوم صاحب معالم میخوان دلالت بر وجوب مقدمی واجب رو انکار کنن، میفرماین هیچ یک از دلالت ثلاثه، به هیچ یک از دلالت ثلاثه بر وجوب مقدمی واجب ما دلالت نداریم. معلوم شوشون تصور فرمودن که مسئله لحظیست و توقع داریم که همون دلیلی که ذل مقدمه رو واجب میکنه همون دلیل مقدمه رو واجب کنه. و بعد میفرمان که خب یکی از دلالت ثلاثه باید دلالت تمام بشود و دلالت تمام نیست. ولی واقع این است که این بحث بحث عقلیست در حقیقت و رأسن و بلا واسطه نمیتوان به اون دلیل نقلی و لحظی که بر وجوب ذل مقدمه دلالت داره تمسک کرد. در هر صورت این هم باز یه بحثی است که ملاحظه میکنیم که هم میتواند چون که بسیاری از اعظم از جمله صاحب کفای محقق خراسانی رضی الله تعالی علیه فرمودن مسئله اصولی است و نه فقهیه، عقلی است نه لحظیه. ولی با این همه باز مباحث بسیاری که جنبه عقلی و حتی جنبه مبادی پژوهانه دارد در ذیل اون فصلی که به مقدم واجب میپردازند مسائلی مطرح میشود، چرا که خود مقدمه به اشکال مختلف تقسیم میشه. این تقسیمات دیگه مباحث در واقع اصولیه نمیتونه به حساب بیاد یا حیث در واقع مبدع شناختی و مبادی پژوهانه احیانا داره. بحثایی راجع به شرط متأخر و امثال اینها بحث میشه، تقسیمات واجب اونجا مطرح میشه و انواع تقسیمات واجب مورد بحث و طرح قرار میگیره. این ها همه بحثایی است که در واقع مباحث عقلی و بخش قابل توجهی از اون از سنخ مبادی حکم و مبادی حکمیه علم اصول یا فلسفه حکم تعبیر به اصطلاح جدید اون داره. محقق اصفهانی هم کمپانی منظورمونه. بله شون کتاب یه رساله ای دارن الاصول علی النهج الحدیث، فرمود در واقع طرح جدیدی میده برای ساختاربندی علم اصول که در ضمن به اصطلاح یک کتابی که سه تا رساله یا مقاله است در اونجا اوائل انقلاب همین انتشارات زهرانجان در سین بود منتشر کرد اومده. پس باز میشه ذیل محور و مبحث اوامر تحت عنوان مسئله زد. خب این بحث کاملا بحث عقلیست، این از یعنی عقلی بودن این مسئله و این بحث از عقلی بودن مسئله مقدمه واجب آشکارتر است. مسئله حیث لفظی نداره. میتوان بحث رو باز گفت که حیث فلسفی و حیث مبادی پژوهانش رو غالب دانست. در واقع داریم اونجا بحث میکنیم که آیا امری اگر وارد شد دلالت بر نهی از ضدش میکند. یه وقت با این نگاه میخواییم بگیم که آیا لفظ امر، اگر امر نقلی داریم، دلیل نقلی داریم بر امری که چیزی واجب میشود، اون وقت این خود همین دلیل دلالت دارد بر مثلا حرمت ضدش، نهی از ضدش میکند. یه وقت اینجور رو بحث میکنیم، یه وقت این رو تقریر عقلی میکنیم. قهرن وقتی تقریر عقلی میکنیم حیث به اصطلاح مبادی پژوهانش تقویت میشه. فصل دیگری باز مطرح میشود راجع به جواز امر آمر مع علمی به انتفاع شرط. باز جنبه کاملا فلسفه حکمی داره. یعنی میخوام بگیم که جعل میتواند چون این واقع شود؟ مسئله اصولیه نیست. داریم راجع به جائل، شارع، مشرع و مقنن بحث میکنیم. آیا میشود که مقنن ثبوتن و اثباتن چون این تقنین کند؟ چون این جعلی ثبوتن ممکنه؟ یعنی اصلا متمشیست که یه فرد میداند که این امری که میکند شرطش مفقود است و آقای مکلف ازش بر نمیاد و عمل کنه؟ اصلا میتونه عمل کنه؟ این لغوه، این حکیمانه است و در واقع یک بحثی است در مقام ثبوت و نیز در مقام اثبات که چون این چیزهایی عواملی داریم یا نداریم. بحث متعلق عوامر و نواهی است که البته چون کم و بیشتر این بحث عوامر و نواهی مشترکند یک جا بحث میشه. آیا متعلق عوامر و نیز نواهی تبایه است یا افراد است؟ این هم باز جنبه فلسفی حکمی دارد که ما در واقع اتخاذ مبنا میکنیم که در علم اصول در تولید مسائل اصولیه کاربرد داره، چون که در علم فقه هم این مبنایی که اینجا اتخاذ میکنیم کاربرد داره. راجع به نسخ وجوب است، این که بعد از نسخ وجوب آیا جواز باقی میماند یا جواز از بین میرود؟ باز این بحثی است که مطرح میشود، باز جنبه عقلی داره. وجوبه، این که در چه وضعیتی وجوب تخییری است، در واقع تحت عنوان فصلی با عنوان وجوب تخییری بحث میشود و در خصوص فصل دیگری در خصوص واجب کفایی، در بحث دیگری راجع به بحث به اصطلاح واجب موقت و غیر موقت بحث میشه و در فصلی دیگر ما قبل آخر امر به امر بر چه چیزی دلالت میکنه؟ آیا امر به امر میتواند بر مطلوبیت دلالت کنه؟ در چه وضعیتی؟ در یک وضعیت به حالت ممکنه که امری کسی مولا امر میکند دیگری که امر کند. در چه وضعیتی از خود این امر به امر ما امر میفهمیم؟ در چه وضعیتی ممکنه امر نفهمیم، دلالت بر امر نداشته باشد؟ شاید مصلحت دیگری، غرض دیگری دخیل است که مولا به کسی داره میگه تو امر کن، تو کارت نباشه، تو دستور بده. این به این معناست که تو تکلیفت انجام بده. مثلا تا ببینیم که تخلف میکنی که تخلف نمیکنه. فرض بفرمید ما میخوایم متجریان رو شناسایی کنیم. فرض قصد این نیست که امری انجام بشه و اتفاق بیفته. و امر بعد الامر بر چه چیز دلالت میکنه مطلب دیگری است و به عنوان فصل آخر در مبحث عوامر مطرح میشه. خب ملاحظه فرمودید که ما در مجموعه این فصولی که ذیل مبحث عوامر مطرح میشه شاید چیزی در حد 30-40% از مباحث مثلا در سرآغاز هر فصل اون فصولی که چون این بودن مسائل لفظی مطرح میشه، ولی احفظون بر یا حدود 60% از مباحث چون که غالب فصول و برخی از فصول غالب فصول میل به سمت بحث‌های عقلی نهایتاً در سیر مباحثشون دارن و بعضی از فصول از آغاز تا انجام تا سر انجام همگی حیث عقلی دارن. و اگر مداقه بشود میبینیم که این مبحث عوامر در واقع یک مبحث یک دستی به لحاظ معرفت شناختی نیست. یعنی بخوام بگیم هویت معرفتی مبحث عوامر چیست، آیا مبحث عوامر یه مبحث عقلی است یا یه مبحث نقلی است، یه مبحث آیا عقلی است، عقلانی است یا عقلایی است، آیا همگی راجع به مسائل اصولی بحث میکنن یا مباحث مبادی پژوهانه هم درش مندرج است. به نظر میرسی که در همه جا ما با مجموعه‌ای در آمیخته از مطالب و مدعیات مواجه هستیم. به همین جهت است که پاسخ دو پرسش اول ما به دست آمد. یک این که فی الجمله تقریر مبحث شد، معلوم شد که در مبحث عوامر چه مطالب و مباحثی عنوان می شود. پاسخ مطلب دوم که مطلب اصلی تر ماست، این که هویت معرفتی این مبحث چگونه است. اگر بخواهیم باید تجزیه کنیم، بگیم این دسته از مطالبی که ذیل عوامر میاد از نوع مسائل اصولی است، این دسته از نوع مبادی احیانا اصول که مباحث فلسفه اصولی خواهد شد قلم داد می شود، و در ذیل مبادی هم باید ببینیم پاری از اینها مبادی عقلی محضند، پاری از جنس مبادی کلامی هند، پاری از اونها از نوع مبادی عقلائیه هستند، عرفیه هستند، و در نتیجه این مبحث یک مبحث یک دست و یک پارچه‌ای قلمداد نمیتواند بشود. ما در متن نوشته که تدریجا خدمتون ارائه خواهد شد اینها رو در قالب جداولی تنظیم کردیم که در واقع ماهیت هر فقره‌ای و هر مطلبی از اجزای این مبحث اونجا مشخص شده، که چون یه دستبندی هایی هم برای مسائل ما داریم هم برای مبادی، اون وقت اگر میگیم جزء مبادی رو باید بگیم جزء چه دسته از مبادی است. مثلا جزء مبادی معرفت شناختی علم اصول است، جزء مبادی فلسفه زبان شناختی علم اصول است، جزء مبادی کلامی علم اصول است، و احیانا حتی این که در زمره مسائلم قلم داد بشوند، مسائلی که در علم اصول در منابع و کتب اصولی می آیند همگی یه دست نیستند. بعضی از اونها در واقع مسئلن به معنای قاعدن، یعنی قاعده اصولی هستند که رأساً و بلاواسطه در فرایند استنباط کاربرد پیدا می کنند. بعضی دیگه قاعده نیستند بلکه ضابطه قاعدن، پیرامون یه قاعده دارن مطرح می شوند. حالا ما تعبیر می کنیم به پیرا قاعده ها، اونایی که پیرامون قاعده ها ضوابط حاکم بر قواعد هستند. این است که همون مسائل هم باز دسته ها و گروه های مختلفی رو شامل می شوند. این اجمال توضیح راجع به دو نکته از نکاتی که عرض شد، تا انشاءالله در جلسه بعد که سایر نکات رو مطرح بکنیم، چون عرض شد بنامون بر این است که سعی کنیم در ساعت معین آغاز و ساعت مشخص بحث پایان پیدا کنه، که چون مستقیم علالقاعده کسانی هستن که از جای دور این بحث رو تعقیب میکنن بتوانن ساعت برنامه‌شون رو تنظیم کنن و بدانن چه زمانی برخط و آنلاین این بحث ارائه میشه. ما